بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم أن المشهور أن للقائلين بالوجود الذهني مذهبين، قبل از پرداختن به ادامه بحث گذشته عبارتی رو که در صفحه 218 داشتیم و برای بعضی ها مشکل شده بود من توضیح میدم. عبارت اینطور بود: کیف ولو کانا متغایرین به ذات و کان ذالک هو القول بالشبه والمثال بل جمعا بین المذهبین. این بل جمعا بین المذهبین رو من توضیح دادم، ولی مثلیم که هنوز مبهم مونده بود. گفتیم که کسی که بین حصول و قیام به ذهن فرق گذاشته بود، حاصل فرقش برمیگرده به فرق بین ماهیت و فرد، و فرق بین ماهیت و فرد فرقی اعتباری نه فرق حقیقی، زیرا که اگر فرق فرق حقیقی باشد لازم میاد که این شخصی که قائل است به حضور ماهیت در ذهن قائل به شبه بشه، که قول به شبه رو خودش قبول نداره. بعد گفتیم بلکه لازم است که جمع بین مذهبین کند، یعنی هم قائل شود به حضور ماهیت در ذهن که محققین میگن، هم قائل شود به شبه که بعضی ها گفتن. بیان مطلب اینه که این شخص قائل است به حضور ماهیت در ذهن و در این حال معتقد است به این که آن چه در ذهن حاضر شده مغایر است با آن چه که به ذهن قائم شده، یعنی آن چه که به ذهن قائم شده اون ماهیت نیست، چون میگه ماهیت در ذهن حاصل شده. بعد میگه که اونی که به ذهن ما قائم شده حقیقتاً مغایر است با این اون چه که در ذهن حاصل شده. خب اگر حقیقتاً مغایره، پس خود اون ماهیت دیگه نیست، فردش هم نیست، شبه اونه. توجه میکنید که این تغایر حقیقی منشأ میشه که اینشون قائل به شبه بشه یا جمع بین مذهبین کنه. اگر میگفت ماهیت در ذهن حاضر میشه و اونی که به ذهن قائم میشه فرد این ماهیت، تغایر حقیقی با اون حاصل به ذهن نداره، ما قول به شبه رو به گردنش نمیذاشتیم. اما چون میگه تغایر حقیقی است و این قائم به ذهن رو فرد اون ماهیت حساب نمی کنه بلکه مغایر با اون ماهیت حساب می کنه، حتما این قائم به ذهن با شبه باشه، چون شبه هست که مغایر است با ماهیت. پس میگه حاصل به ذهن ماهیت ولی قائم به ذهن شبهه. این داره جمع میکنه بین هر دو قول. از جهتی میگه ماهیت حاصل شده، این قول محققینه، سلام علیکم. از جهتی میگه اونی که قائم شده مغایره یعنی شبهه، این هم قول به شبهه. پس بین هر دو قول داره جمع میکنه. اینه من در جلسه مخصوص مربوط به خودش توضیح دادم، منتها مبهم مونده بود، الان توضیح بیشتر دادم. توضیح دوم مطلب رو کاملتر حل میکنه. خب بحثی که میخوام الان شروع کنیم اینه که گفتیم علما درباره وجود ذهنی به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته معتقدن که وجود ذهنی نداریم و دسته دیگر معتقدن که وجود ذهنی داریم. اونهایی که معتقدن به این که وجود ذهنی داریم، اونها به دو قول اختلاف کردن، یعنی دو قول پیدا کردن. یک قول اینه که آنچه که در ذهن ما موجود می شود و ما را صاحب وجود ذهنی می کند، اون چیز ماهیت است، یعنی همون ماهیتی که در خارجه، یعنی چیزی در ذهن ما حاصل می شه که با اون خارجی در ذاتیات موافقه ولو در وجود مخالفه. اونی که در ذهن من آمده انسانه، اونی که در خارج مثلا انسانه. این دوتا از نظر ذاتیات مشترکن، فقط از نظر وجود فرق دارن. اون خارجی وجود خارجی داره، این ذهنی وجود ذهنی داره. این یه نظره. نظر دیگه اینه که آنچه که به ذهن شخص میاد و در ذهن حاصل میشه و شخص با داشتن این شی صاحب وجود ذهنی میشه، اون چیز عبارت هست امریست که در ذاتیات موافق با ماهیت خارجی نیست، بلکه در بعض عرضیات سازگار با اون شی خارجی است که ما اسمش رو شبه میذاریم. یعنی آنچه که به ذهن ما میاد انسان نیست، عکس انسانه. مثلا که این عکس ذاتیات انسان نداره، ولی میتونه انسان نشون بده از جهت اینکه با در بعضی از عرضیات با انسان خارجی مساوی سلام نمیکنه. یعنی مثلا فرض کنید که انسان قدش اینه، اون عکس هم که تو ذهن ما حاضر میشه قدش اینه، اون رنگش اینه، اینم رنگش اینه، ولی ذاتیاتشون یکی نیستن. اون حیوان ناطقه، این عکسه، این نقشه، نقش حیوان ناطق نیست. پس این گروه معتقدن آنچه که به ذهن ما وارد میشه شبهیست از آنچه که در خارجه، و شبه هم معناش همینه، یعنی الموافق للخارج فی الارضیات، فی بعض الارضیات، لا فی الذاتیات. شبه در ذاتیات موافق نیست، ولی اون که میگه ماهیت به ذهن میاد، میگه چیزی به ذهنمون میاد که در ذاتیات با اون خارج موافقه. ما این دو قول در باب وجود ذهنی داریم. منکرین وجود ذهنی که گفتن هیچی در ذهن حاصل نمیشه، اون الان فعلا مورد بحث ما نیستن، ولی قائلین به وجود ذهنی گفتن چیزی در ذهن ما حاصل میشه، اختلاف کردن که اون چیز چیه. گروهی گفتن ماهیت شیء خارجی است که در ذاتیات با اون شیء خارجی برابره، گروهی گفتن شبه اون شیء خارجی است که در بعض عرضیات با شیء خارجی برابره، در ماهیت برابر نیست. حالا میخوام رسیدگی کنیم به این دو قول. ما از کدا این دو قول رو توضیح میدیم، بعد بیان میکنیم که ادله مذکوری که وجود ذهنی رو اثبات میکردن تماما اون قول رو اثبات میکنن که میگه ماهیت به ذهنیت. قول به شبر هیچ کنیشون اثبات نمیکنن. چون این وقت پیش میاد ناچار میشیم که قول قائلین به شبر رو توضیح کنیم، چون اونها متوجه این ادله بودن و میدونستن که قولشون از این ادله استنباط نمیشه، با وجود این چنین قولی گفتن. بعد توضیح کنیم که منظورشون چی بوده. توضیح میکنیم به طوری که حرفشون رو به قول دیگه ارجاع میدیم، یعنی قول به شبه رو با اون قول به حضور ماهیت یه چی قرار میدیم. میگیم هر دو یک مطلب میگفتند، تعبیرشون مختلف بوده. حالا چرا این گروه شبه رو مطرح کردن ماهیت نگفتن، اونم توضیح داره که جهتش چیه. پس آخر سر ما این دو قول رو به یک قول ارجاع میدیم و نزاع رو برمیداریم که انشالله وقتی رسیم از این کنم. بحث اول ما این بود که اصلا قول به شبه چیست، قول به حصول ماهیت چیست. هر دو قائلن به وجود ذهنی، هر دو معتقدن که چیزی در ذهن ما موجود میشه، ولی از قائل به وجود ذهنی هست. منطقه حرفشون اینه که اون فکر در ذهن ما موجود میشه چیه. اختلاف از این جاست که توضیح داده شد. پس یکی میگه خود ماهیت حاضر میشه، یکی میگه عکس ماهیت و شبه ماهیت نه خودش حاضر میشه. صفحه 220 بودیم، سطر سوم. و علم که مشهور این است که قائلین به وجود ذهنی دارای دو مذهبن. این مشهوره، ولی اعتقاد ما اینه که اونها دارای یه مذهبن، چون هر دو مذهب رو به یه چیز ارضا میدیم. ما معتقدیم که اینا یک مذهب بیشتر نیست، اختلاف در تعبیره، اما مشهور میگن دو مذهبه. احد هما یکی از این دو مذهب قول به این است که معنای وجود اشیاف ذهن حصول شبه اونهاست، حصول و صور ها و اشباه ها. قبلا از کرده بودم که صور گاهی مقید میشه به صور مطابقه، اون وقت میشه خود ماهیت. وقتی میگیم صورت مطابقه این ماهیت به ذهن ما میاد، یعنی خود این ماهیت. یه وقت میگیم صور، این با شبه هم میسازه. صورت این ماهیت به ذهن من میاد، میتونه شبهش باشه، میتونه خودش باشه. اگر گفتین صورت مطابقه خودشه، اگر غیر مطابقه نبودین میتونه خودش باشه، میتونه نباشه. اینجا صورها گفته، بعد اشباه ها رو عطف گرفته، معلوم میشه صور رو مطلق گذاشته و بعدم که اشباه ها رو عطف گرفته نشون داده که مراد سفر اون فرد دیگر است که عکس به حساب میاد، نه اون فردی که عکس به حساب میاد. خب حصول صبرها و اشباهها، بعد صبر و اشباه رو مقید میکنه، نه مقید کند به الموافقت للخارج به ذاتیات، بلکه میگه الموافقت لها فی بعض الابارز، اون صبر و اشباهی که با اون اشیاء خارجی موافقت دارن نه در ذاتیات موافقت داشته باشن که قول دوم بعدا نقل میشه، بلکه در بعض عبارز موافقت دارن. سر ذهن متعلق است به حصول، حصول و صبرها و اشباه هل موافقت لحافی بعض عبارز، این اشباه حاصل میشن کجا حاصل میشن؟ سر ذهن. قالب شبه این اعتقاد داره که حصول حصول فر ذهنه، خارج ذهن نیست، اما اون چه که حاصل می شود شبه. مثل این که مثلا صورتی رو که ما از فرس بر دیواری انداخته باشیم، رسمی که از فرس و نقشی که از فرس بر روی دیواری افتاده باشه، این رسم ماهیت فرس رو نداره، این همون که می بینید با گچ کشیده شده یا با مرکب رو کاغذ ترسیم شده، ماهیتش همون مرکب است و همون اجسامی که به وجود آوردنش، ماهیتش اون حیوان ساحل نیست. پس ماهیت این عکسی که به دیوار افتاده با اون عکسی که بیرونه متفاوته، در بعض عوارض با هم شریکن، مثلا اندازه اون اینه، رنگ این اینه، یه چیزایی که جز عوارض به حساب میاد. و به خاطر همین عوارضم، به خاطر همین اشتراک در عوارضم هست که داره اون خارجی رو نشون میده، ولی کاملا نشونش نمیده چون ذاتیاتشون با هم تفاوت دارن. حالا اگه فرض کنیم یه همچین عکسی تو ذهن ما بیاد، دیگه وجود ذهنی ما میشه همین وجود شبه، نه وجود ذهنی بشه وجود ماهیت، که این قول اول همین رو اعتقاد داره که شبه به ذهن میاد. چه صورت المنقوشه من الفرس مثلا فی الجدار، اگر این همچین صورتی هم تو ذهن ما نقش ببنده، ما شبهی رو خواهیم داشت نه ماهیت شیء خارجی رو. و هذا القول للقدما، این قول به شبه در وجود ذهنی قول قدما است. و ثانیه ما القول به ان حقائق الاشیاء و ماهیاتها حاصلتون فی الذهن، حقیقت اشیاء و ماهیتشون که دارای همون ذاتیات خارجی است حاصل می شود در ذهن، نه شبهشون ماهیتشون. و هذا القول للمتأخرین، متأخرین این قول دارند. فل اولون یعنی قائلین به شبه، اذا قالوا صورت شیء موجودتان فی الذهن، ارادوا به این صورت شبه شیء را و شبیه شیء را. ول آخرون وقتی میگن صورت شیء موجود فی الذهن، یریدون به این صورت حقیقت شیء و ماهیت شیء را. اینا دیگه روشنه مطلب توضیح نمیده. این مطلب اول بود که میخواستیم در این بحث فکر کنیم. مطلب دوم همون است که اشاره شد که تمام ادله‌ای که وجود ذهنی رو اثبات میکنن ناظرن به قول دوم، هیچ کدوم اونها قول اول رو تصدیق نمیکنن. پس ما اگر با این دلائل میخوام وجود ذهنی رو ثابت کنیم، باید قول دوم رو قبول کنیم نه قول اول رو. شاهد بر مسئله یکی از دلائله که ما رسیدگی میکنیم، البته تمام دلائل میشه رسیدگی کرد، ولی ما یکی از دلائل رسیدگی میکنیم و ثابت میکنیم که این دلیل به قول دوم مرتبط میشه، از قول اول اجنبیه. دلیل این بود که شما در وقتی که میخواد قضیه تشکیل بدید، محمولی رو بر موضوعی هم میکنید، و وقتی که خواستید محمول بر موضوع هم کنید، اون موضوع رو در ذهنتون حاضر میکنید، بعد محمول هم در ذهن حاضر میکنید، بین این دوتا رابطه هم برقرار میکنید. پس موضوع در ذهن میاد و شما چیزی رو بر این موضوع هم میکنید. این خلاصه یک قضیه که ما در ذهن تشکیل، خلاصه فعالیتی که ذهن ما در تشکیل یک قضیه انجام میده. ما به همین مطلب استدلال کردیم، گفتیم ممکن است این موضوع در خارج نباشد، ولی در شما دارید چیزی برش هم میکنید. این هم نشون میدهد که این موضوع موجوده، و چون در خارج موجود نیست پس باید در ذهن موجود باشه. این استدلال ما بود. خب ما وقتی حمل میکنیم این محمول رو حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر اون شیء میکنیم که در نظر داریم یا حمله بر شبهش میکنیم؟ وقتی مثلا میگیم زید قائمه، منظور اینه که زید خارجی قائمه یا شبهش قائمه. یا فرض کنید وقتی میگیم اجتماع زیدین یا نقیض محاله، این محالون رو هم میکنیم بر اجتماع زیدینی که واقعا اجتماع زیدین باشه یا شبه اجتماع زیدین باشه. شبه اجتماع زیدین که محال نیست، خود اجتماع زیدین محاله. پس معلومه که ما محمول رو هم میکنیم بر خود این موضوع، نه بر شبه این موضوع. اگه چنینه، اون که در ذهن ما حاضره و محمول بر او هم میشه، باید خودش این باشه نه شبهش. بقیه دلائل رو رسیدی کنید، همینطوره. اونا همه نشون میدن که خودش ای باید در ذهن حاضر بشه، نه شبهش. پس دلائل اثبات میکنن قول دوم رو و ناظر به قول اول اصلا نیستن، بلکه نافی قول اول. و انت خبیرون به این که وجوهی که دلالت میکرد در ثبوت وجود ذهنی، دلالتشون بر این بود که وجود دارد حقایق اشیا و ماهیات اشیا فی ذهن، نه امر مخایره با اشیا فی الماهیت الموافق للاشیا فی بعض الاعراض. اینو نمیگن، اثبات نمی کنند. دلائل ما اثبات نمی کنند که این تو ذهن میاد، امری بیاد تو ذهن ما که با ماهیتش مغایر است، با بعض اعراضش موافق است، که شبه این بود دیگه. این نمیشه، این دلائل ما هیچ کدوم نمیگن این تو ذهنیات. همه دلائل میگن اون ماهیت و اصل تو ذهنیات، نه این اصل و نقش. این فعین الحکم استدلال بر این مدعاست که وجوه گذشته تماما قول دوم رو تأیید میکنن و هیچ کدوم ناظر به قول اول نیستن. این میخواد تعلیل بیاره، علت بیاره برای اثبات این مدعا با توجه به یکی از ادله. یکی از ادله اثبات وجود ذهنی رو طرح میکنه و ما رو آگاه میکنه که این دلیل اثبات میکنه که ماهیت به ذهنیت نشبه. فإن الحكم على شيئين، که در دلیلی که ما گفتیم این بود که ما حکم میکنیم بر یه شیئی، بعد گفتیم اون شیء اگر در خارج موجود نباشه باید یه جا موجود باشه و اون ذهنه، که با این ترتیب ثابت شد که ما وجود ذهنی داریم. حالا میخوام بگیم وقتی شما حکم میکنید بر یه شیعی، حکم بر چی میکنید؟ بر خود اون شیع حکم میکنید یا بر شبهش؟ میگید اجتماع زدین محاله یا میگید شبه اجتماع زدین محاله؟ میگید مثلا انسان ناطقه یا کاتبه یا شبهش کاتب و ناطقه؟ مسلم خودشو میگید کاتب و ناطقه، شبهشو که نمیگید. فا این الحکم علا شیعین استدعا میکند وجود همین شیع رو در ذهن و ثبوت همین شیع رو در ذهن که حکم بخواد برش بار باشه، نه ثبوت امر مغایره با این شیع رو. ما که نمیخوام حکم بر امر مغایر مترتب کنیم، میخوام حکم بر خود این شیء مترتب کنیم، نه بر امر مغایر، نه این که امر مغایری ثابت شود و این وافقه فی بعض الاعراض، ولو مغایری که در بعض اعراض با اون شیء موافقه. این مغایر، این موافقت کافی نیست. ما باید حکم رو بر خود شیء بار کنیم، نه بر شیء مغایری که با شیء در بعضی اعراض شباهت داره. صرف شباهت در بعض اعراض کافی نیست و اجازه نمیده به ما که محمول رو حمل کنیم. محمول باید بر خودش این هم بشه، نه بر شبهی که یه شباهت هایی باشه داره. خب این مطلب هم اصول من نه خود انسان، نه تیزه خود انسان ناکه مال خارجه، نه هم هم در ذهنه، ولی این حمله ما حاکی از خارجه. بله، شما باید تو ذهنتون قضیه رو درست بکنی تا قضیه حکایت از خارج بکنه. آیا وقتی حکم ببردید رو شبه، قضیه ای که به تبانر از خارج حکایت کند تو ذهن شما ترسیم میشه یا نمیشه؟ اصلا ترسیم نمیشه. شما یه حکم باید تو ذهنتون ترسیم بکنید، بعد بسوسیدش تو خارج، حاکی از خارج قرارش بدید. شما الان حکم رو میکنید بر نقش زید، بعد میخواد بیردش تو خارج، نمیاد. حکمی که میخواد تو خارج، خب به اعتبار اینکه آینه خارجه، یعنی باید اونی که آینه خارجی تو ذهن شما باشه، نه اونی که در بعض عوارض آینه خارجی. شما که نمیخواد بر اون بعض العوارض حکم کنید، میخواد بر ذات این شی حکم کنید، میخواد بگید این انسان کاتبه. نه، تو ذهنمون کاتبی تصویر میشه، نه تو ذهنمون مشغول کتابت باشه. مگر اگه من گفتم انسان کاتبه، کتابت میاد تو ذهن، مفهوم کتابت میاد تو ذهن، همونطور که مفهوم انسان آمده تو ذهن. بعد این دوتا مفهوم میره تو خارج، تو خارج واقعیت پیدا میکنه. ولی بالاخره شما تو ذهنتون باید این کتابت رو به انسان واقعی نسبت بدین تا بتونید در بیرونم بر انسان واقعی صفت انسان واقعی قرارش بدید. اگر تو ذهنتون صفت نقش قرار بدید، تو خارج نمیتون صفت انسان قرار بدید، تو خارج هم با صفت نقش قرار بدید. بله دیگه، کاتب میکنن دیگه، خبر از خارج نمیتونی بده. اگر شما حکم رو در ذهنتون بر نقش بار کردید، در خارج هم باید این رو صفت نقش بگیرید، در حالی که در خارج صفت نقش نمیگیرید، صفت خودش چی؟ بله؟ چی شبه؟ بله دیگه، در عوارض نه مطابقت. ببینید مطابقت موضوع و محمولی که ما قطعی میدونیم و مفروع عنه، موضوع و محمولی که در ذهن منه باید با موضوع و محمولی که در خارجه، با امر موصوف و صفتی که در خارجه مطابق باشه. اون مفروع عنه. در صدق و صدق مطابقت نسبت با خارج لازمه. اونی که ما احتیاج بهش نداریم، اون مطابقت نسبت به خارجه، اون لازم نیست باشه. میتونه قضیه صادق باشه، یعنی مطابقت نسبت باشه، میتونه کاذب باشه، مطابقت نسبت نباشه. ولی مطابقت موضوع و محمول با موصوف و صفت خارجی که دیگه مفروغن باید باشه، ولی وجود ذهنی نمیشه. بله؟ نه، در این جواب ایشون میدم که سر قضیه فرض نداشتیم. ما فرض رو بر این گذاشتیم که این قضیه باید با خارج مطابق باشه، بلو نسبتش مخالف باشه. صدق و کذب مال نسبته. ما کار نداریم نسبت میخواد موافق باشه، میخواد مخالف باشه. اگر موافق بود قضیه میشه صادق، مخالف بود میشه قضیه کاذب. ما حرفمون اینه که موضوع محمول باید مطابق باشه تا قضیه درست باشه. این به صدق و کذب رفتی نداره. صدق و کذب به این نیستش که موضوع محمول اکسان باشه. صدق و کذب به این که نسبت مطابق باشه. ما به نسبت کار نداریم، نمیگیم نسبت مطابق باشه، میخواد مطابق، میخواد مخالف. ولی میگیم موضوع و محمولی که من تو ذهنم ترسیم کردم با موضوع و محمول خارجی یا با موصوف و صفت خارجی باید هماهنگ باشه. اگر ناهماهنگ باشه که این از این حکایت نمی کنه. حالا حکایت کاذب یا حکایت صادق، بالاخره اگر حکایت بکنه مطابقت لازمه. اینا نشون میده که اون چیزی که در ذهن من میاد خودشه، نه شبهش. ولی اگه شبهشه بخواد به ذهن بیاد، اصلا من نمیتونم قضیه رو حاکی از خارج قرار بدم، حالا چه با نسبت موافق چه با نسبت مخالف. ولو موجود نباشه، ولو موجود نباشه، ولو بله حکایت از خارج میکنه، ولی بعدا ما میتونیم بگیم که این شی در خارج موجود نیست، ولی حکایت از خارج میکنه. همه قضایا اینطوره. حتی اجتماع نقیزه که دیگه محاله، از انقا بدتره. وقتی میگه اجتماع نقیزه این محاله، نه توی خارج محاله، نه توی ذهن من، توی ذهن من که تثبیت میشه، در خارج ما همش ناظر به خارجه. خب حالا که روشن شد ادله ما، حالا که روشن شد ادله ما به شبه اشاره ای ندارن، بلکه تمام اشارهشون به قول دومه، باید قول قدما رو توضیح کنیم. چرا؟ چون قدما ادله رو دیدن، خودشون هم آوردن و متوجه بودن که این ادله نشون میده که شی خودش باید تو ذهن باشه، شبهش کافی نیست. همه اینا رو میدونستن. خب باید سلامشون توضیح کنیم. مطمئنه اون از شبه اینی که ما اراده کردیم اراده نکردن. قدما رسمشون بر این بود که گاهی برای فهموندن یه مطلبی یه لفظی رو می آوردن، ولی اون لفظ مرادشون از همه جهت مرادشون نبوده. در ولی متأخرین می آمدن می گفتن نه، این لفظ مثلا شبهنا که افراد رو به اشتباه میندازه، پس بهتر عوضش کنیم. متأخرین عوض کردن حرف قدما رو. قدما هم همین حرف متأخرین میزدن، اونطور به یکی حد تعبیر به شبه میکنن که جهت کلان عرض میکنه. به یه جهت تعبیر به شبه میکردن. متأخرین گفتن که مشکلی که این قول به شبه به وجود میاره بیش از اون فایده که میده، پس که اون لفظش عوض کنیم، چون ضرر میزنه. ضررش اینه که طرف فکر میکنه خودش هیچ چیزی نیومده، استفاده داره، استفادهش همون که الان عرض میکنه، ولی این استفاده در مقابل ضرری که وارد میشه کمه، پس بهتره که ما لفظ عوض کنیم. استفاده ای که داشت این بود که قدما دیدن وجود ذهنی اثر اون موجود خارجی رو نداره، یعنی ناری که مثلا تصور میشه اثر اون خارج رو نداره، اون نار خارجی میسوزونه، روشن میکنه و امثال ذلك، اما این نار ذهنی هیچ کدوم از این آثار رو نداره. گفتم پس اگر آثار رو نداره کأنه خود نار نیست، کأنه چون اثر نداره، نقش نار است. توجه هم داشتن که اون آثار مال وجوده، مال ماهیت نیست، ولی میگفتن این امر خارجی وقتی تو ذهن ما میاد تمام اثر رو میریزه و بدون اثر و برهنه از اثر میاد تو ذهن ما، پس معلوم میشه که خود اون ماهیت نیست، نه معلوم میشه که اون ماهیت نیست، تسامحا میگیم اون ماهیت نیست. برای اینکه بفهمانیم این تیکر براته کنیم، برای اینکه بفهمانیم که آنچه که در ذهن آمده برهنه از آثار خارجی، برای اینکه اینو بفهمانیم تعبیر به شرح میکنیم، نه معتقد باشیم که شبه به ذهن آمده، معتقدیم که خود ماهیت به ذهن آمده. منطقه برای این که بفهمونیم که این ماهیت به ذهن آمده با ماهیت خارج از جهت این که خالی از آثار از تفاوت دارد، تعبیر به اون ماهیت نکردیم، تعبیر به شبه کردیم. اگر میگفتیم خود اون ماهیت به ذهن میاد، شاید شنونده انتظار داشت که آثار ماهیت هم بیاد، اما برای اینکه بهش بفهمونیم که آثار نمیاد گفتیم شبه به ذهن میاد، نه که واقعا معتقد باشیم شبه به ذهن میاد، ما قوم معتقدیم که خود ماهیت به ذهن میاد، منتها این ماهیت به منزله شبه است، در بی اثر بودن، در بی اثر بودن به منزله شبه. پس تعبیر به شبه به خاطر افاده این مطلب است که این تیکه به ذهن ما آمده بی اثره. نوعاً همینه خود علما هم به نظر بعضی میگن آثار مال ماهیت، بعدن وقتی تحلیل کردن میگن آثار مال وجود، ولی خود علما تصورس عوام معتقدن که آثار مال ماهیت، بعدن با تحلیل میگن آثار مال وجوده. خب حالا وقتی میگیم ماهیت به ذهن میاد، همه انتظار دارن که آثارم بیاد، در حالی که میگیم آثار نمیاد. برای این که بفهمونیم از اول که آثار نمیاد، تعبیر به شبه میکنیم. پس نه منظورمون اینه که شبه به ذهن آمده، منظورمون اینه که ماهیت بی اثر به ذهن آمده، به جای ماهیت بی اثر گفتیم شبه. این حرفی کهشون میزنه، توجیهی کهشون میکنه، توجیه خوبی هم هست. پس قول به شبه برمیگرده به قول به حضور ماهیت، و این دوتا مذهب در واقع میشن یه مذهب با اختلاف تعبیر. یک مذهب است که دو تعبیر افاده شده، اینا دو مذهب. ابول حسن کیه؟ قدما منظورشون اینه، اما ابول حسن کار هست قدما منظورشون اینه، هیچ بعید هم نیست. اگر ابول حسن اشعری هم قائل به شبه باشه، که من یادم نیست، اگر قائل به شبه باشه نظرش همین باشه، در باب عینیت وجود للماهیت که اشعری طرف داره قبلا یادتون از توضیح کرده، بقیه هم توضیح میکنه، شعر مواقف هم توضیح کرده که ما مشعر مواقف نفسیم. خب اون توضیح خیلی سخته که به گردن ابوالحسن اشعری بزنیم، در این حال توضیح کردی و گفتیم ایشون قائل به زیادته، عینیت که نگه بله قرازن هست. اونی که توجیه سخت بود مرتکب شدیم، اینی که توجیهش آسانه به طریق علم مرتکب میشیم، یعنی هیچ برامون مشکل نیست که بگیم ابوالحسن اشعری هم اگر قائل به شبه شده قرازش همین بوده که قدما داشتن. فلحق، توجه کنید، فلحق با فای تفریع، یعنی حالا که معلوم شد ادله هیچ کدوم ناظر به قول به شبه نیستند و قائلین به شبه هم ادله رو دیدند و اقامه کردند، پس معلوم میشه که اونها مرا، پس حق این است که مرادشون از شبه واقعا شبه نبوده، بلکه شبه رو اطلاق کردن تا اون فایده رو برسونن که عرض کردیم. فالحق این است که ماهیات اشیا در ذهن چون لم یظهر انها آثارها و لم یستر انها احکامها اطلق القدما علیها نفس الاشباه. اطلق جواب لماست خوب سرخط آمده، جواب لمو سرخط آمده. بله سخی کردم و جواب لما چون که سر خطا بود. خودم
مثلا
بقیه هم تصدیق دارم، بقیه هم تصدیق دارم که شبه می اگر گفته باشه، اگر گفته باشه که ماهیت به ذهن نمیاد، شبه به ذهن میاد و قصدش هم اینه که ماهیت به ذهن نمیاد، تمام تصدیق عبارتش این باشه، این توجیه توجیه مولای از صاحبه میشه. ولی شما عبارت رو بیارید ببینیم که چی گفته. حق این است که ماهیات و اشیا در ذهن چون از اون ماهیات آثار خود این ماهیات ظاهر نمی شود و احکام این ماهیات از اون ماهیات صادر نمی شه، یعنی وقتی این ماهیات به ذهن میاد خالی از اثر می شه، چون چنین بوده اطلق القدما بر این ماهیتی که به ذهن آمده لفظ اشباه. قبول دارن که ماهیت به ذهن آمده، ولی بر اون ماهیتی که به ذهن آمده اطلاق شرح کردن، به خاطر این که دیدن این ماهیت با ماهیت خارجی فرق داره، ماهیت خارجی دارای اثر، این ماهیت دارای اثر نیست. گفتن پس اگر اسمش هم فرق بکنه، اونو بگیم ماهیت، اونو بگیم شرح. احکام همون آثاره، احکام آثار نیست، احکام محمولات بفرمایید، آثار هم همون میشه. نپذیرفته باشن توجیه سیما میکنیم، هرچی مخواد بپذیر مخواد نپذیر. ما معتقدیم که قدما اینطور گفتن، کسی غیر از این قائله بره قرینه بیاره، کسی غیر از این توجیه ما رو قائله بره قرینه بیاره، بعد فرض هم قرینه آورد دیگه، اون کسی که قرینه داره از قول به شبه شبه اراده کرده، ولی اونه که قرینه نداره همین توجیه ما در مارشون کافیه. یعنی توجیه کردیم که کسی نمیتونه ندوش کنه. همه اینا باید دلیل بیارید، بیارید یه جا که اینا اشکال اجتماع جوهر و عرض و امثال زالش رو مطرح کردن و برای فرار از او قائل به شرح شدن. اگه تصریح باشه بله درست، اگر این طور باشه درست. حالا توجیهشون اینه، توجیهشون اینه، اگه خلاف این توجیه رو پیدا کردیم خب توجیه قبول رو میکنیم. خب چرا اطلق القدما لفظ اشباه رو بر چنین ماهیتی که به ذهن آمده و خالی از آثاره؟ لأن شبه سه شأنش این است که بی اثر باشد و ماهیت شأنش این است که با اثر باشد. خب وقتی میبینیم این بی اثره اسمش رو میدونیم شبه، ولی میبینیم خود ماهیته. لأن شبه سه لا یستر عنه اثر و ذلک است. خب پس قدما به این جهت اطلاق شبه کردن بر مافسه، لا انهم قائلون به حصول اشباه اشیاء فسه، نه اینکه اونها قائل باشن به اینکه اشباه اشیاء در ذهن حاصل می شود واقعا. واقعا نه و انه اصلا بر لا انهم قائلونه، و نه اینکه هناکه مذهب این هناکه در بحث وجود ذهنی دو مذهب داشته باشه، یه مذهب بگه ماهیت حاضر می شود، یه مذهب بگه شبه حاضر می شود. دو مذهب نداریم، یک مذهب داریم. و اونها که قائل به شبه شدن منظورش این نبوده که خود شبه به ذهن میاد، منظورش این بوده که آن چه که ما اسمش را شبه میگذاریم که ماهیت بی اثر است به ذهن میاد. ماهیت به ذهن میاد، نه علم به ماهیت به ذهن میاد. بله ماهیت ممکنه ما نشنسیم، انسان به ذهن میاد، انسان خارجی رو میبینیم، میبینیم کاتبه، این انسان رو در ذهنم میاریم میگیم کاتبه. انسان که به ذهن میاد همون برخوردی که ما با انسان خارجی داریم با همین انسان ذهنی داریم، یعنی در انسان خارجی رو تمام تار و پودش رو، تمام جنس و فصلش رو، همه رو نمی‌شناسیم. اینا که جزء نماد همین است. ما معتقدیم که اون چیزی که در خارج است به ذهن میاد، نه اونی که به ذهن آمده کاملا شناخته میشه، کنه شناخته میشه. اینی که نمی‌گیم، میگیم اونی که در خارج آمده خودش به ذهن میاد، نه اونی که در خارج، اون که در خارج بوده و به ذهن آمده کنه شناخته میشه. ادعای نکردیم اینا که شما فرمایید ماهیت مجهوله. چطور ماهیت مجهوله؟ من تصور میکنم ماهیت مجهول تصور کنه هیچ کار نداره. ماهیت خودش که مجهول نیست، ذاتیاتش مجهوله. منم که ذاتیاتش رو تصور نشدم، خودش رو تصور کردم. خودش با ذاتیاتش رو من نمیدونم چی آمده تو ذهن من. بعدن باید برگردم با نظره ثانیه ملاحظه کنم که این ماهیت تحلیل بشه به جنس و فصل، جنس و فصلش رو بیارم. بفرمایید در این نظره ثانیه من موفق نمیشم، نمیتونم جنس و فصلش رو متوجه بشم. ولی این چه مستلزمی نیست که اون نظره اولا که خود ماهیت رو تو ذهن میاره منتفی بشه. نظره اولا حاصل نظره ثانیه یا حاصل نیست اگر حاصل به نتیجه نمیرسه. نظره اولا که میکنم ماهیت بزن میاد، نظره ثانیه این ماهیت رو متفرق میکنم به جنس و فصل و کاملا کنشون میشنسن. حالا یا نظره ثانیه رو نداریم یا اگر داریم به نتیجه نرسیده، ولی این منافات نداره با اینکه نظره اولا آمده باشه، حاصل شده باشه. اون یه بحثی دیگه است، اصلا به ربطی بحثی ما نداره. خب این ببینید الان از بحث کاملا خارج شدید، اصلا اشکالتون خارج از بحث بود، من جواب دادم. الان شما رفتیم توی بحث دیگه که ما ماهیت رو چطوری میشناسیم. ماهیت رو با ذاتیات میشناسیم یا با عوارض میشناسیم؟ خب بله، از کسی با ذاتیات میشناسه باید با عوارض بشناسیم. این اصلا یه بحث دیگه است که وجود ذهنی نداره. ولو بالاخره یه جوری مرتبطه به همین جهت هم شما کشوندید به اینجا، رسیدید به اینجا، ولی صرف ارتباطات کافی نیست. بعد جز بحث من باشه، شما الان خارج هست. البته من جواب دادم، ولی بالاخره بحث خارجه، خارجی. جلسه لا نکردم، عرض کردم متأخرین از اصطلاح عدول کردم به همون جهت که عرض کردم. دیدم ضرری که تعبیر قدما داره بیش از فایده ایست که به دست میده، رضا عدول کردم. نه، عدول مستلزم این نیست که ما قبول نداشته باشیم حرف. قبول دارن حرف قدما رو، اونطور میگن این حرف مضره، این حرف مهمه، این کلمه که شما به کار آوردید مهمه، خلاف مقصود رو و خلاف واقع رو به ذهن ما وارد میکنه. به همین جد ما برمیگردیم کلمه به کار میبریم که مهم نباشه، میگیم ماهیت آزاد میشه، بعدم زمین میکنیم ماهیت بی اثره. چرا بگیم شبهه؟ از اول میگیم ماهیت حاضر میشه، بعدم میگیم ماهیت اثر خارجی رو نداره. چرا؟ اون که اثر خارجی مال وجوده. اینا توضیح میدیم که اشتباه نشه، نه اینکه از اول بگیم شبهه تا طرف متوجه بشه. از شبه بودن مثل لاهیجی باید متوجه بشه که منظورشون بی اثر بودنه. دیگران که متوجه نشدن، حتی خیلی از علما متوجه نشدن، آمدن گفتن شبه یعنی شبه، اعتراف کردن. مثل لاهیجی آمده نگه مرادشون از شبه فلان چیزه، یعنی ماهیتی بی اثره. اینی که لفظ شبه مهمه، نه تنها مردم عادی رو به توهم میندازه، علمای بزرگ هم به توهم انداخته. پس ناچاریم عوضش کنیم که متأخرین عوض کردن به این مناسبت. حالا اگر توضیحات مرحوم لاهیجی درست باشه، اگه درست نباشه نافیه بود زنی الان بحث ما نیستم. نه خیلی قائلین به شبه تماما مدعی وجود ذهنی، اصلا گفتیم مدعیان وجود ذهنی دو گروه هست. مدعیان وجود ذهنی دو گروه هست، یک گروه کسانی که قائلن شبه به ذهن می آید، یک گروه کسانی که قائلن ماهیت به ذهن می آید. دوتا هر دو موجود فی ذهن رو، یعنی موجود ذهنی رو قبول دارن. منکر وجود ذهنی دسته سوم است، خیر از این دوتا. المسألة الخامسة. بله، اون دیگه میشه انکار وجود ذهنی، که تکلیفش رو روشن کردیم قبلا. ما وقتی منکر وجود ذهنی رو رد کردیم، تکلیف این اقوال روشن شد. قابل توجیه نیست، ما قبول نداریم. چرا قابل توجیه نیست؟ اینم یه قول دیگه، اینم یه قول. یه وقت ممکنه شما در آینده تحقیق کنید به همون قول منترین وجود زنی بره. بله نگفتیم که به طور کلی از این رفع قابل دفاع نیست. چرا؟ ممکنه یه نفر پیدا بشه بگه قول به انکار وجود زنی قوی تر از قول به وجود زنی، یه تمام عدل رد کن. المسألة الخامسة، کتاب شما بعد از المسألة الخامسة چی داره؟ فیان الوجود لیس هو معنا. خب لیس امرم سی داره، سی داره. المسألة الخامسة فیان الوجود. خب در کتاب ما دو تا خط درست نمیشه، هر دارم تو کروشه قرار داده، هیچ کنون تو توجه نمی کنه. بله البته شفافه درستیه، اینجا غلط نیست، من تو توجه نمی کنم چون اینجا زی عبارت نیست، خود ما صحیح بردش آورد. البته عبارت دوم عبارت خواجه است، اونو بعدا شاید معلوم کنید، اگر معنی نشده مهم نیست، به خاطر این که از خودیتی که داده میشه و شرحی که خونده میشه معنی این عبارت معلوم میشه. بحث ما در این مسئله در اینه که خدا وجودی را جعل میکند و به ماهیت ملحق میکند تا ماهیت موجود شود، یا خود ماهیت را جعل میکند و جعل این ماهیت کون این ماهیت و وجود این ماهیت می شود. مجعول وجود یا مجعول ماهیت؟ مثلا معتقدن که مجعول وجوده، گویا وصفی به نام وجود جعل می شود و این وصف زمینه می شود به ماهیت، و ماهیت بعد از گرفتن این زمینه موجود می شود. اما مرحوم لاهیجی و طرفداران اصالت ماهیت و مسئولیت ماهیت، که اصالت و مسئولیت فرق داره، طرفداران مسئولیت ماهیت معتقدند که خدا ماهیت رو جعل می کنه، یعنی انسان رو ایجاد می کنه، نه وجود انسان رو افاضه کنه، بلکه انسان رو خلق میکنه، انسان رو ایجاد میکنه. جعل انسان در خارج یعنی کون الانسان، وجود الانسان. وقتی انسان در خارج حاصل میشه گفته میشه موجوده. این دو مدعا است، یکی مدعای مشاعر که میگن خدا وجود رو جعل میکنه و این وجود به عنوان یک امری زمینه میشه به ماهیت و ماهیت بعد از پذیرش این زمینه موجود میشه. اما اصالت الماهوی ها مثل مرحوم لاهیجی معتقد است که نه، این اتفاق نمیفته، بلکه خدا ماهیت رو جعل میکنه، یعنی در خارج ایجاد میکنه، نه وجودی بهش بده، خودش رو جعل میکنه و با جعل او وجود ماهیت هم درست میشه. این مدعاست، اشاره به مدعا و اشاره به قول مخالفین.
یعنی قائل هستن که بعد از ماهیت وجود نمیاد،
نه دیگه نخیر، قائلین به مجلیت ماهیت، قائلین به مجلیت ماهیت معتقدن که خدا ماهیت جعل میکنه، همین جعل وجوده، همین جعل وجوده، یا اتصاف به این جعل وجوده، یعنی ماهیت که خارج تحقق پیدا میکنه. ایجاد ماهیت یعنی تحقق الماهیت، نه افاظت الوجود به ماهیت. ایجاد ماهیت افاظه وجود به ماهیت نیست، ایجاد ماهیت یعنی پدید آوردن ماهیت. بله آخرش اینه که ماهیت که خارج هست، هر دفت یکیه، هر دفت نتیجهش اینه که ماهیت در خارج هست. اما چطوری شده که ماهیت تو خارج آمده؟ اینه که ما داریم توضیح میدیم. حالا فرق نمیکنه، درست میفرمایید فرق نمیکنه، آخرش ما انسان میبینیم تو خارج است. حالا چی شده که این انسان تو خارج آمده؟ وجودش خود را جلب کرده یا خودش را جلب کرده؟ اینا الان مورد بحث ما قرار گرفته. بله بله دیگه یعنی عرض میکنن یکیان به این معنی که من دارم عرض میکنم یعنی در خارج شما میبینید این هست، اما کدوم بخشش خدا افاضه کرده؟ این مهمه، کدوم بخشش خدا افاضه کرده؟ افاضه وجود کرده، پس افاضه غیر وجوده، خودتون دارید میفهمید، افاضه وجود کرده پس افاضه غیر وجوده. حالا خدا وجود رو افاضه کرده یا ماهیت رو خلق کرده؟ بله نتیجه هر دوی که میشه آخر سر رفت کردم تو خارج میگه انسانی هست، اما چطور شده این انسان هست؟ هستی رو بستاده یا اینکه هستش کرده یا اینکه جعلش کرده؟ حالا من یه اشاره بکنم، البته این مطلب بعدن میاد. اگر خدا بخواد هستی به ماهیت بده باید ماهیتی داشته باشیم، هستی بستاده بشه، وقت لازمش اینه که ماهیت قبل از وجود موجود باشه. اینا بعدا خواهیم گفت، اما چون شما دارید اشکال میکنید دارم یه مقداری به مطالب آینده اشاره میکنم تا مطلب براتون بهتر روشن بشه. اما اگر ماهیت خدا بخواد جلب کنه، نه دیگه لازم نیست قبلا ماهیتی باشه، همین الان افاضه میشه، همین الان افاضه میشه و تحقق پیدا میکنه. اگر ماهیت بخواد جلب کنه، اگر ماهیت بخواد جعل کنه همین الان ماهیت حاصل میشه. اما اگر بخواد وجود رو جعل کنه، وجود به عنوان یه زمینی باید به ماهیت داده بشه، پس ماهیتی باید قبلا باشه تا وجود بستاده بشه. نه تقدم شده نفسه نیست، ماهیت که نفسه وجود نیست. بله پس اینطور شد که جعل ماهیت شده یا افاضه وجود به ماهیت شده، دو تا مطلبه. عبارتی دقت کنید، جعل ماهیت شده یا افاضه وجود به ماهیت شده. جعل ماهیت میگه ماهیت همینطور حاصل شد، افاضه وجود به ماهیت میگه ماهیتی بود بهش افاضه وجود کردی. این کدومش درسته؟ ایشون بعد از طرح ادعا اشکال میکند در افاضه وجود، همین اشکالی که الان اشاره کردن. بعد از این که اشکال رو تر می کنه به مستند و مدرک مشرا می پردازه که مشرا چه عاملی رو داشتن، چه ملزمی داشتن که به این قول قائل بشن که بگن خدا وجود رو جعل کرده، چه چیز اونها رو به این راه کشوند. دلیلشون رو میارن، از دلیلشون جواب می دن. یه مسئله تقریبا اساسی همین قسمت رو بعد تمام میشه. بعد کلام مصنف رو ذکر میکنه، ایشونو بیان میکنه که این کلام مصنف با آنچه که ما قبلا گفتیم ناسازگار نیست. کل مسئله حرفش همینه، ابتدا طرح مدعاست، بعد رد مدعای مشائه، بعد اشاره به مستند و مدرک اونها و جواب از اون مستند، آخر سر طرح قول مصنف و بیان این که قول مصنف با مطالب قبلی که ما گفتیم ناسازگار نیست. کل مطالب مسئله است. طرح مسئله رو من عرض کردم، الان از روی تصدیق میکنم. المسئله الخامسه فی ان الوجود، فی ان الوجود لیس امرا ینزم الی الماهیت، امری نیست که منزم به ماهیت بشه، اون وقت فیحقق به الماهیه. بله اول چیستی بشه، فی ان الوجود، یعنی الوجود لیسه هم دن جنسان. اون مصحح ما چون دستکاری کرده عبارت رو، فی رو برده اون بالا گذشته تو عبارت خودش گذشته و فی در اینجا نمیده. یعنی الوجود لیسه هم دن جنسان و الالماهیت فیو حد تقب به الماهیت، تا ماهیت به توسط این وجود و به توسط این امر منظم محقق شود. پس وجود ماهیت امر زائدی نیست که به ماهیت زمینه شود و ماهیت با گرفتن این زمینه موجود شود، بل هو یعنی وجود ماهیت، نفس و تحقق الماهیت و حصول الماهیت و کون الماهیت. همین اندازه که ماهیت متکون شد، حاصل شد، ایجاد شد، همین میشه وجود ماهیت. چیز دیگری ما نداریم، دو چیز نیست. کما اثر مایلهی فی ما شود. البته بعد از این که تحلیل میکنیم دو چیز میشه، یکی میشه وجود، یکی میشه ماهیت. منطقه این تحلیل تو ذهن ما انجام میگیره، در خارج همونه، همین کنگل ماهیته، یعنی ماهیت کائن است. البته شاید بتونیم آخر سر حرف متنازع این رو به یه جا برسونیم که هر دو در یه جا توافق کنن و اختلافی بینشون نباشه و ثابت بشه که نزاع لفظیه. البته این غیر از فرمایش شماست، فرمایش شما بر اثر تفسیر نکردن مدعا بود که مدعا تفسیر نشده بود. اینی که عرض میکنم بعد از تفسیر مدعا، بعد از تفسیر مدعا کاری بکنیم که اینها نزاعشون لفظی بشه، نزاع لفظی بشه و نزاع واقعی نباشه، که ظاهرن میشه. حالا من نمیخوام بگم حتما، ظاهرن میشه که نزاع اصالت الوجودی رو، اصالت الماهوی رو، که نزاع بسیار گسترده و سایش در تمام فلسفه دیده میشه، نزاع لفظی بگیریم و اصلا به طور کلی مرتفعش کنیم، چون این سلاجی از حضورگان گفته. به نظر میرسه که نزا باید نزا لفظی باشه. نه، نزا لفظی هم یه مثلا گفته شده، یه مثلا هر دوشون گفته. نزا بینیم آخر بسته میکنیم، اگه تونستیم ترش میکنیم، اگه نسیم همین کلماتشون میخونیم رد بشه. و هازا رد دن لما زهب الهه جماعت من اتباع المسرائین، که حرفشون حرف نسرائینه، من کون الوجود صفتن موجودتن فل خارج منجمتن الى الماهیه. وجود در خارج صفته، چه به ماهیت زمینه میشه. حالا به این عبارت اگر میگفتن که خودشون برمیگشن از رأی خودشون، به این عبارت سنن، به این عبارت سنن گفتن. اگر میگفتن ماهیت در خارج از وجود در خارج است، یه نفر میاد این دو تا رو جفت میکنه، خودشون میفهمن چه اشتباهه. اینطوری که نگفتن، به این عبارت، به این عبارت نگفتن، به عبارتی گفتن که از توش این مطلب در میاد. نه، این ظاهر، این عرض کردم معال حرفشون به اینه، نه اینکه این این عبارت رو گفته باشن. من کون الوجود صفتن موجودتن فل خارج منظمتن الالماهیه و کون الماهیه اطلا بر این کون بالاست. کون الوجود صفتن موجوده و این که ماهیت هم به همین صفت موجوده موجود می شود، نه به اون جعل موجود شود، به این صفتی که خدا جعلش می کند و به این موصوف مرتبطش می کند. فعنده هم مجعول به ذات و شادر من الجائل بالحقیقه انما هو الوجود. مجعول به ذات یعنی اون مجعولی که خودش جعل شده، مجعول بالعرض یعنی مجعولی که به تبع مجعول به ذات جعل شده، مجعول به ذات یعنی مجعول بلا واسطه، مجعول بالعرض یعنی مجعول مع الواسطه. کسانی که قائلن به این که وجود به ذات جعل میشه، میگن ماهیت بالعرض جعل میشه، یعنی به واسطه وجود جعل میشه. همینجا تمام حرفا زده شد در همین عبارت جعل شده، که هیچ وقت مشا معتقد نیست که ماهیتی داریم و وجودی رو به اون ملحق میکنه. میگه وجود جعل میشه به عرض وجود ماهیت جلب میشه. یعنی ماهیت بعد الوجود، نه قبل الوجود ماهیتی داشته باشیم وجود رو به او بدهیم تا او رو جلب کنیم. از عبارت دقت کنید، از عبارت سی استفاده میشه. وجود مسئول به ذاته، یعنی وجود رو خدا جلب میکنه، خود وجود رو جلب میکنه، ماهیت جلب نمیشه. ماهیت به عرض وجود جلب میشه، یعنی بعد از اینکه وجود جلب شد، چون این وجود با یه حد خاصی میاد تو خارج، اون حد هم توش هست، حد هم یعنی ماهیت. پس وجود جلب میشه، یه وجود محدود جلب میشه، وقت ما این حد رو که ماهیت جدا نگاش میکنه، در حالی که جدا نیست، ما ذهنمون جداش میکنه. پس این ماهیت قبل از وجود موجود نبود که ما ملحق کنیم وجود رو به او، بلکه قبل از وجود هیچی نبود، وجود جلب شد، این وجود جلب شده با حد همراه بود و باعث شد که ما یه ماهیتی به دست بیاریم. پس مجعول به ذات رو میگن وجوده، یعنی اونی که خودش جلب میشه، یکی دیگه به تبع و به عرض اون جلب میشه، اون ماهیت. بله دیگه، فاینده هم المجعول به ذات و صادر من الجائل بالحقیقه هو الوجود و ماهیت من حیثیه غیر مجعولت. این غیر مجعولت خبر هیه نیست، خبر ماهیته. و الماهیت من حیثیه این مبتدا غیر مجعولت خبر، و من حیثیه اتصاف بالوجود مجعولتون بالعرف. دقت کنید این عبارت چی میگه، خود ماهیت رو ملاحظه کنی میبینی مجعول نیست. دقت کنید در تعبیری که عرض میکنه، خود ماهیت رو ملاحظه کنی میبینی مجعول نیست، ماهیت رو چسبیده به وجود رو ملاحظه کنی میبینی مجعول هست، با قید چسبیده. خود ماهیت رو ملاحظه کنی مجعول نیست، ماهیت رو چسبیده به وجود مجعوله، چون وقتی این وجود رو جعل کردن اون چسبیدهش هم جعل شده. این خلاصه حرف من شد و این هیچ مشکلی نداره، اشکالی هم که بعدا برش وارد میکنن وارد نمیشه. بله دیگه سطحه دیگه سرسه دیگه. و الماهیت من حیثویی یعنی خودش ملاحظه بشود غیر مجعولته، و من حیثال اتصافه بالوجود مجعولتون بالعرض. از جهت این که چسبیده به وجوده مجعول بالعرضه، بالعرض یعنی با واسطه، یعنی با واسطه وجود داره جلب میشه، نه خودش جلب میشه. هذا المذهب به ظاهره سخیف جدن، این مذهب به ظاهرش سخیفه، یعنی اگر توجیه مقبولی بکنید قبولش میکنید، اما اگر توجیه مقبول نکنید همین ظاهر ملاحظه کنید سخیف جدن. و ایشون هم ظاهر ملاحظه کرده اشکال کرده، اما اون توجیهی که عرض کردم که توجیه هم نیست، واقعا توجیه بحث اوناست، مشکلی نداره که انشالله از رسانی درست خواهد شد.